خب عزیزان، در فرصتی که داریم خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم حکیم ابوالقاسم حسن پور علی طوسی، نامور به فردوسی، در دامنه طوس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. حکیم طوس چکام سورا و رزم نام سورای ایرانی بود که شاهنامه را از نوشتار به شعر درآورد که نامی ترین رزمنامه پارسی است و سوی دیگر بلندترین چکامه به زبان پارسی تا زمان خود به شمار می رفته است. از این رو او را بزرگترین چکامه سرای پارسی گوی دانستند. باز هم روز 25 اردیبهشت که به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده و همینطور پاسداشت زبان و ادبیات پارسی رو گرامی می‌داریم. همراهان گرامی رادیو گفتگو، دعوت میکنم برنامه صدید رو بشنوید با موضوع مشارکت حد اکثری مردم در انتخابات.
برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحال و خرسندیم که از شبکه رادیویی گفتگو به اتفاق دو تلویزیون اینترنتی آرا و تیوا در خدمتون هستیم با نخستین ویژه برنامه زنده انتخاباتی صدید و در قالب مناظره انتخاباتی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم تا روز انتخابات. هر روز همین ساعت موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو و تلویزیون اینترنتی تیوا و آرا با ما همراه باشید با معرفی مهمانان برنامه امروز صدید.
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای و تحلیلگر سیاسی، کارشناسی ارشد مدیریت، سردبیر و عضو شورای سردبیری روزنامه‌های کیهان، جام جم، همشهری، مجله سروش جوان، روزنامه خبر، سردبیر فعلی خبرگزاری خبر آنلاین. دکتر حسین کنعانی مقدم، عضو شورای عالی سپاه پاسداران، قائم مقام آموزش نظامی کل سپاه پاسداران، معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی شهرداری تهران، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه پیام سفیر، رئیس هیئت مدیره مؤسسه ملی نخبگان ایران، رئیس کمیته اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کل حزب سبز ایران. شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400.
خب خوش آمد میگم دوباره به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان برنامه سدید، ویژه برنامه مناظری انتخابات ریاست جمهوری 1400، 13 دوره ریاست جمهوری. خوشحال و خرسندیم از اینکه در این برنامه انتخاباتی با شما همراه هستیم از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و باز خوشحالیم که دو شبکه تلویزیونی اینترنتی ما را همراهی می‌فرمایند در این برنامه، شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آراب. سپاسگزاریم از همه این عزیزان و شما که الان این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید. با مهمانان محترم برنامه آشنا شدید، آقای مهاجری عزیز و آقای کنانی مقدم در دو سوی استودیو نشستن و ما تلاش میکنیم در قالب مناظره این برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. آقای مهاجری خوش آمد میگم به جناب علی.
سلام عرض میکنم، ممنونم از لطف شما، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که بحثی که انجام میشه انقدر داغ باشه که مخاطبان رادیو رو خاموش نکنن.
داغ هم نباشه ما داغش میکنیم آقای مهاجری عزیز.
آقا اینجا توی صدا و سیما ماه شوال رویت نشده؟
چطور میگی؟
چون یه لیوان آب هم نیوردن اینجا.
بله، حالا دوستان ماه شوال رو میارن داخل استیو.
گرفتن رو آنتن بگم، چون چهار پنج بار آقای کنانی مقدم گفت که تعبیر نگیرید.
البته شما خودتون ماهید آقای مهاجری، زنده باشید. آقای کنانی مقدم به جناب علی خیلی مقدم عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی راسخ، کارشناس مجری
محبت
محترم، و جناب علی مهاجری که سرور ما هستند، و همه شنوندگان و بینندگان خوب این برنامه. امیدواریم که بتونیم سهمی در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آینده داشته باشیم.
خیلی متشکرم. تا آقای مهاجری حیثیت ما رو بیشتر از این نبرده، ما شوال داخل استودیو بیارن دوستان که لبی تر کنن دوستان و بتونیم ادامه برنامه بدیم. خب آقای مهاجری از شما شروع کنیم یا اول میخواهید ما شوال بیارن بعد شروع کنیم؟
آره من بعد از شوال میگم.
بسیار خوب. آقای دکتر کریم مقدم، انتخابات دوره 1400 چه فرقی با دوره‌های قبل داره به لحاظ میدانی؟
ببینید، یک سیر تحولی در انتخابات ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته. یه حرکت سینوسی بوده، فراز و نشیب‌هایی داشته. بعضی موقع مشارکت ها بالا رفته، بعضی موقع مشارکت پایین اومده. دوران جنگ داشتیم، انتخابات، دوران حالا سازندگی، دوران اصلاحات، دوران آقای احمدی نژاد به عبارتی، دوره آقای روحانی، و این بار به نظر میرسه که برایند تمام این مؤلفه ها در انتخابات 1400 خودش رو نشون خواهد داد. یعنی ما وارث این سیر تحولی انتخابات در ایران در 1400 خواهیم بود. یه پیچ تاریخیه به نظر من، بلاز این که مشکلاتی که در کشور وجود داره و همه جناح‌های سیاسی هم به یه عبارت امتحان خودشون رو پس دادن و در عمل حضور پیدا کردن با عنوان رئیس جمهور، بعضیشون 8 سال در مسند قوه مجریه بودن، قوه قضاییه بودن، قوه مقننه بودن، حالا این کسایی که الان نامزد شدن. و به نظر میاد که مردم در یک بلوغ سیاسی که الان حاصل شده سعی میکنن یک دولت کارآمدی رو روی کار بیارن که مشکل رو حل کنه.
کارآمدی به
چه معنی؟ نه خودش مشکله نظام باشه، چون بعضی این دولت ها وقتی اومدن سر کار میخواستن مشکل حل کنن ولی خودشون شدن یه مشکلی برای نظام. قاعدتا در این انتخاب جدید مردم از فرد محوری کناره گیری میکنن و دنبال این هستن که هم برنامه محوری، هم تیم ورکینگی که میخواد یا هیئت دولتی که میخواد کار بکنه رو مورد ارزیابی قرار.
اینا وضعیت میدانی آقای کنانی مقدم یا آرمانی است که شما فکر میکنید خوب اتفاق
نه بخواه. من فکر میکنم الان شرایط اینه، در غیر این صورت ما مشارکت حداقلی خواهیم داشت و رئیس جمهور حداقلی خودش مشکل نظام میشه، مشکلی هم حل نخواهد کرد.
یعنی ما داشتیم رئیس جمهوری که حداقلی نباشه و مشکل هم باشه؟
بله.
خب اگه حداقلی باشه مشکل باشه،
حداقلی باشه الان شرایط فرق میکنه. یعنی مشکلاتی که الان ما داریم
بله.
خیلی فراتر. ببینیم ما آقای احمدی‌نژاد با نفت 120 دلاری بوده.
بله.
آقای روحانی حالا تحریم‌ها رو داشته، مشکلات اقتصادی هم داشته.
درسته.
فشارهای مختلف. ولی الان تمام این مشکلات همه جمع شده، اومده پشت این سد انتخابات 1400 خودش جمع کرده.
بله.
اگه این فشارها خیلی سنگین بشه، خب ممکنه اگه مدیریت نشه سد رو خراب کنه.
خیلی متشکرم. آقای مهاجری، ارزیابی شما از انتخابات 1400 چیه؟ شما که دلتون می‌خواد واقعا بحث داغ بشه، حداقل یه چیزی بگید که تا حالا شنیده نشده.
من فکر میکنم انتخابات 1400 یک رقیب بزرگ داره و اون رقیبش مشارکت مردمه.
بله.
یا بگیم عدم مشارکت جدی مردمه. متاسفانه تا همین الان که خدمت شما نشستم، حتما آقای کنانی مقدم قبول دارن که خوشبینانه ترین نظرسنجی ها زیر 40% مشارکت مردم رو نشون میده.
خب.
یعنی اگر شما کل جمعیت شرکت کننده کشور رو واجد صلاحیت شرکت در انتخابات رو 60 میلیون نفر بگیرید،
بله،
حد اکثر 24 میلیون، یعنی چیزیش اندازه رأی سال 96 آقای روحانی.
خب.
و این به نظر من فاجعه است برای کشور.
درست.
اما چرا این اتفاق افتاد؟ بعضی از دوستان علاقمندم میگن آقا این اتفاق به این خاطر بود که دولت آقای روحانی ضعیف بود. من اصلا منکر ضعیف بودن دولت آقای روحانی نیستم، اما اینکه چه اندازه ضعیف بودن دولت آقای روحانی مشارکت مردم رو کاهش میده خودش جای بحث داره. بعضی میگن آقا به دلیل گرانی ها. خب ما در سال 1392 که آقای روحانی کاندیدا شد، دولت آقای احمدی نژاد تمام شد. دولت آقای احمدی نژاد دلار رو با 900 تومان گرفت، با 4500 تومان تحویل داد، یعنی 5 برابر. الان هم درست همون اتفاق افتاده، یعنی اون 5 برابر اتفاق افتاده. ولی چرا بعد از دولت آقای احمدی نژاد 5-6 برابر، با وجود اون 5-6 برابر قیمت و تورم بسیار بالا، مردم بازم مشارکت خیلی گسترده داشتن، الان ندارن؟ من برداشتم این است که دلیل روشن و واضحی داره. جامعه الان دیگه و در دهه پنجم انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده که اگر رأیش تأثیر نداشته باشه در اداره کشور پس میکشه. چه دلیلی داره که مردم همیشه بیان برای حفظ نظام و انقلاب و حالا گذر از این پیچ تاریخی و شرایط کنونی و این حرفا شرکت بکنن، رأی بدن، بعدن ببینن آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، همون آش همون است و کاسه همون. چه دلیلی داره واقعا مردم شرکت کنن؟ انتخابات مجلس فعلی که در 1398 برگزار شد به نظرم یک در واقع هشدار و اخطار جدی به مجموعه حاکمیت و نظام بود که اگر در واقع به وضعیت کشور رسیدگی نکنیم، این مردم هم باز پاپس خواهند کشید. یک تصوری در برخی از دوستان سیاسی وجود داره که آقا اصلا گیرم که همین 40% باشه، اصلا کمتر هم باشه، مگه تو فرانسه چند درصد مردم شرکت میکنن، توی بلژیک چند درصد، همین دو داسته که 30% 40%. خب حرف قشنگیه اتفاقا. اگر یه روزی هم کشور ما به لحاظ استقوس و بنیانهای سیاسیش به اونجا برسه که نیازی به حضور مردم نباشه، اما با 20-30% حکومت بتونه همه کارشو انجام بده، خیلی چیز خوبیه، من مخالفش نیستم. اما اون شرایط به قول آقای دکتر شرایط الان نیست. مشارکت مردم در کشور ما مؤلفه امنیت ملی است و یکی از مؤلفه هایی است که ما در دنیا بتوانیم سر بر بیاریم.
فقط مال ما اینجوریه های مهاجری یا همه کشورها مؤلفه مشارکت مردم به نوعی؟
در بعضی از کشورها ازش عبور شده دیگه. میگم الان شما در اروپا در این انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا رو رها کنید و دوره قبلیش،
بله،
در بعضی از دوره ها 35% 40% بود اصلا مشارکت. آیا امنیت ملی آمریکا مخدوش شده؟ قطعا نه. منتها در کشورهای مثل ما که موضوعش موضوع مردمه، جمهوریت نظام در واقع اولویت داره، به نظرم هنوز هم برای ما موضوعیت داره. اگر در واقع به فکر این مؤلفه‌های امنیت ملی هستیم، ناگزیریم مردم رو به هر زبانی شده دعوت کنیم. من امروز وقتی دیدم که تعداد زیادی از افراد اومدن برای ثبت نام در انتخابات، واقعش قلبا خوشحال شدم و امیدوارم که شورای نگهبان هم با یک تساهل و تسامحی برخورد بکنه. هر کدوم از اینا اگر 500 هزار تا رأی هم هر کدومشون به همراه خودشون بیارن، یه عدد قابل اعتنایی است به نظرم. بنابراین من فکر می‌کنم که ما موضوع مشارکت مردم در انتخابات امر لابد و امر ناگزیری است برامون و باید به هر قیمتی شده، ولو 1%، 2%، 5% هم شده، از انتخابات سال 98 فاصله بگیریم.
خیلی متشکرم آقای مهاجری. بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه صدید، ویژه برنامه مناظری انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 خیلی خوش آمدید به این برنامه. اگر از اینک بیننده و شنونده برنامه ما هستید، این برنامه به صورت زنده و مستقیم از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو پخش میشه. دو شبکه تلویزیونی اینترنتی هم به نام های تیوا و آرا این برنامه رو پوشش میدن. برنامه کاربردی ایران صدا هم برنامه‌ای است که میتونید با نصب روی گوشی‌های هوشمندتون به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو همینک که ساعت 15:47 است این برنامه رو ملاحظه بفهمید. از طریق این برنامه کاربردی دو مهمان حاضر در استودیو، آقای دکتر کنعانی مقدم و جناب مهاجری، دو شخصیت شناخته شده سیاسی مشغول مناظره هستند. آقای مهاجری افطار رو کردن، یعنی افطار شوال منظور، و فکر میکنم که آمادن ما بحث رو یک قدری گرمش میکنیم. خب آقای کنعانی مقدم هم که دبیر حزب سبز، خلاصه از سبزی به سرخی میرن تو بحثای مناظره کنه. آقای کنعانی مقدم، اشاره کردن آقای مهاجری رقیب جدی این دوره مشارکت مردمه و ما مؤلفه هایی داریم برای این که انگشت بگذاریم بر اون مؤلفه ها و ببینیم این مؤلفه باعث میشه مشارکت مردم پایین بیاد. یکی نکته فرد محوری بود که جناب عالی بهش اشاره کردید. یه نکته هم آقای مهاجری خیلی گذرا ازش رد شدن، بحث شورای نگهبان. اخیرا ابلاغی از سوی شورای نگهبان اعلام شد که بر اساس سیاست کلی انتخابات که ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بود، این ابلاغی بیرون اومده بود. حالا اون چی که دوستان شورای نگهبان میگن دولت هی دست دست کرد، مجلس هم همچنین، و ما این رو ابلاغ کردیم مصوبه رو که اجرایی بشه. و این اجرایی شدن، حالا قانون هست اما یه موقعی اعلام شد که دو طیف در اونش گفت فعال در انتخابات که بالاخره چپ و راست میخوان وارد انتخابات بشن، ورود کرده بودن به تبلیغات در فضای مجازی، و به محضی که این ابلاغ شد یه آب سردی بود تو اون شوق و شور انتخاباتی که در فضای مجازی ایجاد شده. چقدر واقعا اون فرد محوری که جناب عالی بهش اشاره فرمودید میتونه این مشارکت رو حداقلی بکنه که آقای مهاجری هم یه خطر میدونن برای ما، و چقدر فکر میکنید اعلام نابهنگام اون ابلاغی، حالا من میگم نابهنگام به زعم گروهای سیاسی فعال در فضای مجازی رو عرض میکنم، کدومی که از اینا فکر میکنید اثر بذاره در اینکه مردم مشارکت حداقلی بکنه؟ البته کنار اینها باید کرونا رو هم بذاریم دیگه.
ببینید، اگر ما مشارکت حداکثری رو به عنوان یک مزیت در اقتدار ملی فرض بکنیم و اون بحث مشارکت رو به عنوان یک چالش، نه حالا رقیب، مورد توجه قرار بدیم، باید توجه کنیم به یه مثلثی که تمام انتخابات بر اساس این سزل این مثلثه، یکی انتخاب کنندگان، یکی انتخاب شوندگان، یکی مجریان.
جسارت هم آقای دکتر کنعانی مقدم، برای این که وقت هم تنظیم میشه تو 3 صحبت بفرمایید که به نوعی تنظیم وقت بین هر دو مهمان بزرگوار بشه. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب در وسط این مثلث شورای نگهبان قرار داره. بله. که هم روی انتخاب کنندگان اثر میذاره، هم روی انتخاب شوندگان و هم روی مجریان و بخشی از دستگاه نظارتی و اجرایی. خب اگر این سه تا مثلث ازلاش خوب تعریف نشه، حداقل متساوی رو ساقین باشه، یا اینکه دستگاه اجرایی انقدر این زل وسیع باشه که مردم رو نادیده بگیره، یعنی زل انتخاب کنندگان کوچیک بشه، خب این نقصه. یا برعکس، انقدر انتخاب شوندگان زیاد بشه تعدادشون که در مقابلش انتخاب کنندگان و دستگاه اجرایی اون تعادل خودش از دست بده، و بعدم شورای نگهبان در اون وسط رو هر سه زل فشار بیاره برای اینکه مساحت مثلث رو کوچیکش کنه. ما معتقدیم ما باید هندسه سیاسی کشور رو سه‌بعدی کنیم، یعنی از اون حالت دوبعدی بودن که حالا
من موضوع شما نسبت به شورای نگهبان متوجه نشدم.
ببینید، شورای نگهبان در کوچیک بشه، در وسط این مثلث قرار داره. خب شورای نگهبان دنبال اینه که هم به انتخاب کنندگان، هم به انتخاب شوندگان و هم دستگاه اجرایی و نظارتی فشارهای خودش رو بر اساس تشخیصی که داره، چون تفسیر قانون اساسی هم دست شورای نگهبانه. خودش الان داره تفسیر میکنه، من میگه من برداشت نمیره.
از اون طرف یک دقیقه فرصت هست این 3 دقیقه که بره.
از اون طرفش به شما فرمودین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری الزام‌آور برای شورای نگهبان.
بله.
شورای نگهبان میتونست دو تا کار کنه. در موقع تعیین صلاحیت‌ها این ملاک‌ها رو مورد توجه قرار بده. اصلا نیاز به اعلام رسمی نداشت.
بله.
و اینکه مدرک بیارید بدید. هر کسی ثبت نام کرد رفت شورای نگهبان، اونجا اول یه عدم احراز میخوره، بعد میگه حالا برو این مدارکو بیار ما احراز کنیم که تو. این روی مشارکت مردم تأثیر منفی به نظر من گذاشت.
بله.
گرچه حق قانونیه شورای نگهبان بود که ملاک رجل سیاسی و رجل مذهبی رو اعلام رسمی میکنه، ولی بعد اینو در چارچوب حالا قانون و یا مصوبات قبل از این قضایا. به نظر میاد نقش شورای نگهبان در مشارکت حداکثر بسیار بالاست. یعنی اگر خوب رفتار نکنه، مساحت این مثلث رو بخواد کوچیک کنه، قاعدتا مشارکت حداکثر اتفاق نمیفته. ولی اگر یه خورده وسعت نظر داشته باشه و این مساحت رو چه در انتخاب کنندگان که مردم هستن، انتخاب شوندگان که نامزدها هستن و دستگاه اجرایی و نظارت طوری عمل بکنه که این مساحت وسیع‌تر بشه، به نظرم مشارکت حداکثر اتفاق میفته و اینا معجزه اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای مهاجری، نظر شما هم در این باره بشنویم.
آقای دکتر اشاره کردن به سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات. اون سیاست‌ها هر چه که باشه قطعاً محور اولش گسترش مشارکت مردم. بنابراین وقتی شورای نگهبان میخواد وارد بشه به هر کاری برای نظارت بر انتخابات، باید حتما یه نوع تابلو بزرگ جلوش بزنه که اصل اول انتخابات مشارکت است. وقتی شما میاد تو دقیقه 90 مسابقه، دقیقه نزدیک به شروع 90 دقیقه مسابقه، یه دفعه میاید مقررات آفساید رو عوض میکنید. میگم اصلا آفساید تا الان قانونشون بود، الان دیگه اینه. پنالتی مقرراتشون بود، حالا دیگه اینه. خب شما وقتی دو تا تیم رو میفرستید وارد زمین میکنید، خب اینا ناگهان دوچار شوک میشن. خب من معتقدم این حق مسلم شورای نگهبان بود. حالا اخیرا بعضی از دوستان دیدید هر وقت میخوان بگن، میگن شورای محترم نگهبان. انگار این کلمه محترمه تو قانون اساسی بوده. حالا مثلا در مورد دولت محترم نداره، مجلس نداره، قوه قضاییه نداره، شورای نگهبان داره. حالا شما وقتی که شورای نگهبان رو محق هم میدونید در این کار، به نظرم کاملا بی سلیقگی بود. ببینید اصلا باور ندارم که اگر شورای نگهبان این قانون رو ابلاغ نمی کرد یا این مصوبه رو ابلاغ نمی کرد یا دیرتر ابلاغ می کرد، در نظر نهایی شورای نگهبان در مورد کاندیدا تفاوتی به وجود می آمد. اما شما یه دفعه شوک به جامعه وارد میکنید که جامعه بدونید الان شما دارید محروم میشوید از انتخاب یک عده آدم. واقعی هم نیست. یعنی مثلا شما توی همه دورهای مختلف نگاه کنید، مگه شورای نگهبان آدم زیر 40 سال تا حالا تایید کرده؟ مگه بالای 75 سال تایید کرده؟ 60 هم نداره دیگه. بنابراین به لحاظ روانی شوک به جامعه وارد شد که مردم حواسشون جمع باشه که شورای نگهبان داره ضد مشارکت عمل میکنه. من معتقدم اگر بزرگان شورای نگهبان یه مقداری تدبیر سیاسی به خرج میدادن، قطعا این کار رو انجام نمیدادن. یه کار دیگه هم این کاری انجام دادن، دلیل دیگه هم براش میتراشیدن. مثلا ملت شروع میکنن میان توی وزارت کشور، تو ستاد انتخابات آدمای عجق و جق میان، اونم یکی با دوچرخه میاد که خب شما با این کار، با اینکه این کارو کردید یه اتفاق افتاد. یعنی باز هم در واقع اون هدفی که شورای نگهبان دنبالش بود به نظرم محقق نشد، چون فرمودید 3 دقیقه.
بله.
دور بعدی خدمت شما.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه سرید رو میشنوید و ملاحظه میفرمایید از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار همراه دو مهمان گرامی هستیم، دو فعال سیاسی و دو فعال رسانه‌ای که امروز افتخار حضور به ما دادن، در استودیو حضور پیدا کردن و درباره موضوع انتخابات و چالش‌های پیش روی انتخابات ریاست جمهوری 1400 داریم بحث و گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر کنانی مقدم، به هر حال مشارکت حداکثری همواره، نه الان، در دوره‌های مختلف مبنایی بوده برای کشور ما و به نوعی پرچم انتخابات، به نوعی پرچم رفراندوم بوده. همین نگاه و همین معیار تو همه کشورهای دنیا بوده که آقا وقتی یه دولتی رو نمیخوان بعد از 4 سال با رأی ندادن میان نمیخوایم، یا برعکس اگر بخوان میان تقویتش میکنن. فضای انتخابات ریاست جمهوری چه طیف اصولگرا و چه طیف اصلاح طلب الان چی رو به مردم القا میکنه؟
این اولا شورای نگهبان و یا غیر از ایشون، غیر از شورای نگهبان هر جایی، حق نداره جای مردم تصمیم بگیره. این قاعده مردم سالاری،
اینو باز کنید آقای کنار.
این قاعده مردم سالاری این است که مردم بر سرنوشت خودشون،
نه الان شورای نگهبان جای مردم داره تصمیم میگیره که
بعضی موقع بله
مثال بزنید.
ببینید به عنوان مثال شاید یه نفر مردم خیلی بخوان
بله
و بیان تظاهرات هم بکنن، اعلام حمایت هم بکنن
بله،
اینجا شورای نگهبان آیا این حق رو داره که اون فرد رو که حداقل های قانون اساسی هم داره، یعنی شرایط رو بذاره کنار بگه از نظر سیاسی من این چون خطش مناسب
الان اینا ناظر بذارم کنار 1400 میگید دیگه
بله
1400. من اینا که ورود میکنم وقتتون رو نگه میدارم آقای دکتر،
همین 1400 دارم من میگم. الان شورای نگهبان نمیتونه بیاد بگه که من به جای مردم تصمیم میگیرم، مردم صلاح نمیدونن، صلاحشون نمیدونن، نمیفهمن، خیلی معذرت میخوام، من میفهمم، من میام جاشون. این حقو نداره شورای نگهبان به نظر من از نظر قانون اساسی.
خب
چون مردم سالاری دینی اینجوریه که این رأی مردمه که سرنوشت کشور تعیین، ولی میتونه چکار کنه در رابطه با اجرای قانون و مصوباتی که وجود داره چکار کنه؟ سختگیری هم بکنه. حالا این بستگی به این داره که نگاهش به مشارکت مردم در انتخابات چی باشه. اگه میخواد مشارکت حداقلی باشه سختگیری رو بیشتر میکنه، اگه نمیخواد مشارکت حداکثری باشه سختگیری رو کمتر میکنه. بالاخره به قول جناب آقای مهاجری یه مقدار با تسامح نگاه میکنه. من به نظرم میاد که الان توی شرایط فعلی ما هیچ چاره‌ای نداریم که مشارکت حداکثری کنیم، به خاطر اینکه مؤلفه‌های قدرت ما در مشارکت حداکثری
الان با این تعبیر، به تعبیر جناب علی، با این رفتار به و آقای مهاجری و بدسلیقگی، حالا اگر خیلی محترمانه بخوایم بگیم، باید چیکار کنیم؟
من به نظر میاد که
شورای صدای رئیس جمهور هم داره بود، درست میام آقای مهاجری؟ آقای رئیس جمهور هم با
کنشون ملاک در همه امور قانونه، یعنی فصل الخطاب در تمام مسائلی که الان در کشور هست، چه خود شورای نگهبان، چه مجلس، چه قوه قضاییه، چه مجریه، قانونه
بله.
این شکی درش بزن. حالا ممکنه در مواردی حکم حکومتی وجود داشته باشه، مقام معظم رهبری بخوام ورود پیدا کنم، مثل مواردی که بوده حتی در رابطه با نامزدها از حکم حکومتی ایشون استفاده کرده، بعضی از نامزدهایی که شورای نگهبان رد کرده تایید کرده، ممکنه این اتفاقا هم در بحث انتخابات بیفته. اما چرا ما باید یه کاری بکنیم که مقام معظم رهبری بخواد هزینه کنه حتی نظام رو برای اینکه بعضی ها کش سلیقگی کردن یا نتونستن اون وظایف اصلیشون رو با توجه به مسائلی که وجود داره و حساسیتی که وجود داره عمل کنن؟
بله.
من از من میاد که ما چاره‌ای نداریم، خط به قول معروف قرمزمون قانون و قانونگرایی باشه و همه ازش تبعیت کنیم، در غیر این صورت دوچار آنومی و هرج و مرج خواهیم شد.
شکرم آقای مهاجری.
من توضیح راجع به فرمایشاتش
بله بفرمایید.
من در این قسمت اصلا بحثم حقوق قانونی شورای نگهبان نیست، من راجع به ادبیات این آدم، ادبیات این نهاد حرف دارم.
بله.
شما به عنوان پدر یک خانواده حق قیمومت دارید، حق حضانت دارید، حق دارید اجازه ندید بچه‌تون از خونه بره بیرون، حق دارید همسرتون رو اجازه ندید مثلا فلان کار رو انجام بده. به عنوان یک پدر همه حقوق رو دارید. واقعا چند تا شو اجرا میکنید؟